بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثالثة يشترط في المبيع أن يكون تلقا فلا يصح بيع الوقف. یه قسمت هایی از ثانیه موند ولیکن بازم مربوط به بحث عبد و عبد فراری و عبد گم شده و اینها بود، به همین خاطر دیگه نیاز نیست اون مباحث رو مطرح کنیم. بحث ما در شرایط عوضینه، یعنی مبیع و ثمن چه شرایطی باید داشته باشن. فرمود باید ملچ باشه، باید مال باشه، باید قدرت بر تسلیم بایع داشته باشه. و در مسئله الثالثه می فرماید باید مال تلگ باشه. تلگ یعنی رها، آزاد. مقابل تلگ مقیده، مالی که رها نیست، قید اطرافش گرفته. بعضی اموال است نمیشه دیگه دست به اونها زد، مثل مال وقفی. این تلگ نیست پس نمیشه فروخت، مال وقفی رو نمیشه فروخت. یا مثلا در بحث کنیز، کنیزی که در خونه بچه زاییده چه بهش میگن ام ولد، به اون کنیزش میگن ام ولد، دیگه اینو نمیشه فروخت، این کنیز رو ام ولد شده، چون تلگ نیست دیگه اینا. مال وقفی زنجیر اطرافشه، نمیشه اینو دیگه به ملک دیگری منتقل کرد. ام ولد نمیشه به ملچه دیگری منتقل کرد و شبیه اینها. پس در مسئله سوم ما بحث تلگ که نوعا در مقابل وقف اینو بحث میکنند، یعنی مقید شدن، یعنی مثلا موقوف شدن. خب اینجا سبب شده در رابطه با وقف یه مقدار بحث بشه. ما دو نوع وقف داریم، وقف عام، وقف خاص. وقف عام یعنی مثلا به شخص خاصی وقف نکنن، چه خودش دو جوره. بعضی وقتا وقف میکنند مثلا مسجد، چه از ملکیت رها میشه، دیگه هیچ وقت به ملکیت نمیاد، زمین ملکه، مثلا ملک یک شخصیه. وقتی وقف میکنه این زمین رو برای مسجد، یعنی از ملکیت دیگه آزاد میکنه، این به ملک کسی دیگه نمیتونه در بیاد. این یه نوع وقف عامه. یه وقتم نه، برای جهت وقف میکنه، مثلا میگه من این عایدات این باغ رو وقف کردم برای فقرا، چه میوه هاش و عایداتش رو به فقرا بدید. اینم جهته، اینم وقف عامه. پس بعضی وقتا وقف عام مثل مسجد برای خدا وقف میکنه زمین رو، چه از ملکیت خارج میکنه. یه وقت نه، برای جهتی وقف میکنه، مصارف عمومی وقف میکنه. وقف خاص زمین است که مثلا به اشخاصی، به خاندان فلان شخص اینو وقف میکنه. بعضی وقتا مثلا به فرزندانش این باغ رو وقف میکنه تا این باغ همیشه بماند در این نسل، دیگه کسی نمیتونه این باغ رو بفروشه، از میوه هاش، از اجاره دادن باغ میتونن استفاده کنند. اینم میشه وقف خاص. خب مال وقفی عرض کردیم قابل فروش نیست، اما در یه موارد استثنایی قابل فروشه. در وقف عام یه مورد استثنایی داریم، در وقف خاص هم یه مورد دیگر، یعنی فرق میکنه مواردش. وقف عام مورد استثنایش اینه چه اونی که وقف شده دیگه به درد اون مقصد نخوره، به درد اون جهت مقصود نخوره. مثلا یک تنه درختی رو که قبلا مثلا عوض تیراهن تنه درخت استفاده می کردن، وقف کردن برای سقف مسجد که بمونه. یه فرشی رو وقف کردن برای مسجد که در مسجد استفاده کنند، وقف کردن نه هدیه کردن. اون فرق میکنه، صیغه وقف خوندن، وقف کردن. اینو وقتی وقف شد دیگه فرشو نمیشه از مسجد برداشت و فروخت، اون تنه درختی که در سقف نمیشه فروخت الا در یه موردی، اونقدر پوسیده بشه، اونقدر خراب بشه، دیگه استفاده اون جهتی که وقف کرده نتونیم بکنیم. این فرش پوسیده دیگه نمیشه این فرشو اینجا استفاده کرد. خب اینجا چیکار کنیم؟ میگه در اینجا یه شرط دومم هست. شرط دوم اینه که در اون محل وقفم صلاحیت برای استفاده نداره. ممکنه مثلا یه فرشیست پوسیده لکن در آستانه فرش میشه استفاده کرد، مسجد در آستانش، ولو در اون مثلا ابتدای مسجد اول مسجد نتونیم استفاده کنیم. اینم قید دوم. اگر اینها هیچ کدام نباشه میشه اینو فروخت. متولی این وقف مسجد میفروشه. خب چیکار میکنه پولشو؟ میگه پولشو اول در اولویت این هست فرش بخره و وقف کنه برای مسجد، عوض کنه به وقف دیگر. اما اگر این مسجد دیگه فرشی نیاز نداره، فرش بخره میمونه در انباری مسجد، اون موقع در مصالح مسجد اینو استفاده میکنه. در مصالح مسجد مثلا پولشو در نیازات که مسجد داره، دیوار مثلا میخوام مثلا جزکاری کنن، سیمانکاری کنن، پولشو در اونها مصرف میکنه. پس مراحلی که برای فروش یک مال وقفی در وقف عام است اینطوریه: باید پوسیده باشه دیگه، قابل استفاده نباشه، خود همون ممکنه در یه جهت دیگری مورد استفاده باشه. من فرشو مثال زدم، مثلا این تنه درختی که سقف شده خب پوسیده، ولیکن به عنوان هیزم میشه در زمستانها برای مسجد استفاده کرد، یه باید اونجا استفاده کنه. نه این مقدارم نیست، خیلی کمه. این تنه درخت برای مثلا آجر ساختن مسجد، خب مساجد قبلا مثلا آجر می ساختن، می آوردن آجر، کوره های آجر سوزی بود، الان هم هست دیگه. این تنه های درخت مثلا زیاده، میشه استفاده کرد برای مسجد آجر درست کنیم از سوزاندن اینها. خب اولویت این است این گوارو بکنیم، اگر نشد بفروشیم. خلاصه یا از خودش باید استفاده کنیم، پوسیده از خودش نه، در یک مقصد دیگر برای مسجد استفاده کنیم، اونم ممکن نیست بفروشیم، فرش بخریم یا همون جنسی که هست تنه درخت بخریم اگر نیاز است، اونم نیاز نیست، یه مورد دیگر از مصالح همون مسجد باید مصرف بشود. این وقف عام. وقف خاص مورد فروشش فقط جایی که بین این اشخاصی که وقف بر اونها شده، که اصطلاحا میگن موقوفون علیهم، یه واقف داریم وقف کننده، یه موقوفون علیه داریم که اون اشخاصی که به نفع اونها وقف شده، یکی هم مال وقفی داریم. این باغ رو وقف کردن برای اولاد و بعد از اولاد به نوه ها تا آخر. دیگه باغو نمیتونن بفروشن، همیشه هر نسلی از این خاندان از این باغ استفاده میکن. باغ شخصی وقفی است. اما اگر اختلافی بین این موقوف ها هست، چه این ناسازگارن با هم، دعوا دارن با هم، چه طوری که دیگه نمیرسن به این باغ، باغ در معرض تلفه، ایشون میگه میتونن بفروشن و دیگه قابل فروشه، بعد میتونن بعد از فروش در جای دیگه مصرف کنن. فقط موردش اینه. یه مورد دیگری هم بعضیا گفتن اصلا خود اختلاف ولو منجر به خراب شدن باغ نشه، این منشأ اختلاف شده، موجب فساد شده، این هر روز دعوا میکنن به خاطر این باغ، ولو باغ هم آباد مونده، خوف خراب شدنش هم نداره، خود صرف اختلاف هم ممکنه مجوز فروش باشه. بعد یه عبارتی داره شهید ثانی میفرماید در وقف خاص عبارتهای فقها واحد نیست، مختلفه. یعنی من الان دوتا گفتم، ممکنه بعضیا با یه عبارت دیگری فرق داشته باشه با این دوتا، ممکنه یک فقیهی در دو کتابش با هم فرق داشته باشه، زیاد منقح نیست، زیاد کاملا واضح شده نیست اون مورد وقف خاص، موردی که جایز وقف خاص رو بفروشیم. این خلاصه بیانی است در اینجا هست. بخونیم. الثالثة یشترى فی المبیع، شرط است در مبیع اونی که میفروشیم، ان یکون تلگن، آزاد باشه، در بند نباشه. فلا یصح بین الوقف، مالهایش در بنده مقید، قید خورده، قید اینجا به معنای بنده، زنجیره، قید خورده دیگه نمیشه از اون بند خارج شد، یکی وقفه. فلا یصح بیع الوقف، بیع وقف صحیح نیست. خب وقف دو نوع هست. اینجا شهید ثانی فرصت کرده یه مقدار توضیحاتی بده. العام مطلقاً، وقف عام مطلقا جایز نیست. مطلقاً یعنی فرق نمیکنه مصلحت در فروش باشه یا مصلحت نباشه، اگر نفروشیم بعدن خراب میشه، نه تا خراب نشده نمیتونی فروشی. در وقف خاص این بود، اگر خوف تلف شدن بعد آینده باشه الان میفروشم، در وقف عام نیست، بالفعل باید خراب باشه، پوسیده باشه. مطلقا چه مصلحت در فروش باشه چه نباشه، چه خوف تلف در آینده باشه چه نباشه، نمیشه فروخت. الا ان یتلاشی و یزمحل، مگر الان بالفعل متلاشی شده، مزمحل شده، خراب شده، به حیث لا یمکن الانتفاع به، طوری خراب شده چه ممکن نیست از او نفع بردن در اون جهتی که المقصودته، در اون جهت مقصود نمیشه نفع برد مطلقا، به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد. مثلا که حسیر یبلا، مثلا حسیری سه خراب شده، ولا یصلح للانتفاع به فی محل الوقف، و صلاحیت نداره از اون حسیر استفاده بشه در محل وقف، خراب شده به این معنا. و یا و جزء، یا مثال دوم، تنه درخت که ینکسر چزالج، تنه درختی که در سقف استفاده شده بود به این نحو که در حسیر گفتیم، در تنه درخت هم همینطور، یعنی دیگه قابل استفاده نیست. خب این یه مرحله، قابل استفاده نیست در اون جهت مقصوده، یعنی تنه درخت در سقف، فرش در مسجد. مرحله دوم این است در اون جهت مقصوده، نه در یه جهت دیگری در همون محل. مثلا شما تنه درخت رو در سوخت هیزم استفاده کنید، هیزمی برای مصالح مسجد، یا فرش رو در یک مثلا مصالح آستانه مسجد چه نیاز هست مثلا فرش باشه، زیادم مهم نیست، پاره هم باشه اشکال نداره، در اونجا میشه استفاده کرد. اینم نباشه، بعد از این مرحله دوم نوبت به فروش میرسه. ولا یمکن صرفهما، و ممکن نباشد مصرف کردن این دو، یعنی این حصیر و مصرف کردن تنه درخت، ممکن نباشد به اعیانهما، خودشون را. در کجا؟ فل وگود. وگود مستره، به معنای روشن کردن آتشه. وگود اونی که به وسیله او آتش روشن میکنه، یعنی هیزم، ما یوگدو به. ممکن نباشد صرف اینها مثلا در روشن بنوان هیزم برای مصالح مسجد، مصالح محل الوقف، مصالحی یعنی مصالح محل الوقف، مسجد حسینیه از هر کجاست. مثلا چعاد زرل مسجد، مثلا اینا رو بسوزانن برای درست کردن پختن آجر مسجد، اینم ممکن نباشه. پس مرحله اول پوسیده، شکسته. مرحله دوم از خودش نمیشه استفاده کرد ولو در جهت دیگر مسجد، در جهت غیر از اون جهت مقصوده ایچه وقف کرده بود. اینا هم نباشه اون وقت فیجوز و بیعوهی نیزه، جایز فروش اون وقف در این هنگام. و صرف او فی مصالحه، و صرف اون وقف دیگه، صرف او ضمیرش به وقف برمیگرده، ولی منظور ثمنه، ثمن الوقف، یعنی پول ثمن وقفی رو، ثمن وقف رو در مصالح این محل وقف استفاده کنه. البته ان لم یمکن الاعتیاض عنه به وقف. اینجا یه مرحله سومی است بعد مرحله از پول استفاده کردنه. اگر ممکن نباشد عوض گرفتن از اون مال وقفی به وقف دیگر، ممکنه فرش شما رو 12 متر کهنه است با 6 متر عوض کنن بتونی در مسجد استفاده کنی، اون وقت باید اینو اولویت بدی، پول نگیری، فرش رو به فرش عوض کنی، عوض کنی از اون چیز به وقف. ولو لم یکن اصله موقوفن آن. الان بحث دیگه. پس مال وقفی در وقف عام روشن شد. اگر در یک مراکزی مثل حسینیه و مسجد و محله های وقف یه چیزایی باشد وقفی نیست، ببینید در مسجد همه چیز وقفی نیست، مثلا اومدن به مسجد فرش هایو هدیه کردن نه وقف کردن، یا گند آوردن برای مسجد، یا کتاب آوردن برای مسجد، قرآن آوردن برای مسجد، نه اینکه وقف للمسجد، برای مسجد آوردن. اینجا متولی مسجد، هیئت و مناهای مسجد که اگر متولی باشن میتونن اگر نیاز ندارن اینا رو بفروشن و در مصالح مسجد استفاده کنن، دیگه احکام وقف جاری نیست، اونجا فقط مصلحت اون محل مهم است. میفرماد ولو لم یکن اصله موقوفن، اگر اصل اون مال وقفی نباشه، بل اشتری للمسجد، مثلا برای مسجد خریده شده، من غلتی، از عایدات مسجد، مسجد مثلا عایدات داره، چند تا مغازه داره، اجاره، مال مسجد اجاره میدن، از پول اونها برای مسجد مثلا وسایل خریدن، الان اون وسایل ها رو میخوام بفروشن، میتونن چون وقفی نیست. او بزله له بازدون، یا برای مسجد بزل کردون شیعی را، یک بخشش کنندهی هدیه داده، وقف نکرده، سحل ناظر بیعهو، صحیح هست کسی که ناظر وقفه، متولی وقفه، اونجا نظارت داره بر این وقف، بیعش، بیع اون شیعی که اصلش وقف نیست، مع المصلحته، اما به شرط مصلحت مطلقاً. مطلقاً یعنی چه؟ پوسیده باشد پوسیده نباشد دیگه احکام وقف جاری نیست. تا اینجا وقف عام تمام شد. اما وقف خاص میفرماید ولو ادا بقاؤه، اگر بقای وقف، منظور از وقف اینجا وقف خاصه، خودش توضیح خواهد داد، از اینجا به بعد مربوط به وقف خاص، مثلا باقیسی به خاندان وقف شده، اگر بقای این وقف منجر بشود به خرابیش، خوف این داریم که بمونه خراب میشه. چرا؟ لخلف بین اربابهی، به خاطر اختلاف بین ارباب وقف. منظور از ارباب وقف یعنی موقوفون علیهم، اشخاصی که به اونها این وقف شد. این در کجاست؟ فی الوقف المحصور، در وقف خاص که منحصر به تعدادی وقف شده. اینجا فل مشهور الجواز، مشهوری نسته اینو وقفون میشه فروخت، ای جواز و بیعی نیزین جایز است این وقف رو بفروشید، در این هنگام که این دو شرط داره، خوف خراب شدن و از جهت اختلاف بین ارباب وقف. و فت دروس، اما در دروس اینا رو جدا کرده، با هم ترکیب نداده. در دروس اکتفا فی جواز بیعی، اکتفا کرده در جواز بیع وقف خاص به خوف خرابی، به این که می ترسیم خراب بشه، ولو نزا و دعوایی هم در کار نیست، اما چون اینا بلد نیستن، چشاورز نیستن، این باغ خوف این است این خراب بشه دیگه نمونه، ولو نزا و مناقشه در کار نیست، یا اونقدر مشغله دارن که نمی رسن، ولو نزا و مناقشه در کار نیست. این یک. او خلف اربابهی، یا اختلاف ارباب وقف است، المعدی الى فساده، که اون منجر میشه به فساد وقف. دوتا جدات گفته. خب دروس شهید اول این گونه فرموده، در لمعه طور دیگر فرموده، یه سبب گفته، در دروس دوتا سبب گفته، برای دوتا مجوز برای فروش هست. خب شهید ثانی اینجا میگه خب چطور شد؟ خلاصه دو تا مجوزه یا یه مجوز؟ میفرماید گل ان یتفق فی هذه المساله فتوا واحد، خیلی کمه اتفاق میفته در این مسئله یه فتوا پیدا کنی که توافق کنه این فقیه با اون فقیه، اینجا اختلاف زیاد. بل فی کتاب واحد، اصلا در یه کتاب، در یه کتاب ممکنه فی باب البی یه طور باشه، فی باب الوقف طور دیگری باشه، چون این مباحث در دو جا مطرح میشه، در خود کتاب وقف و در بی، در این قسمت که یکی از شرایط مبی این است تلگ باشه. فتعملها، شما تأمل کن این مسئله رو، او طالع شرح المصنف للارشاد، یا برو مطالعه کن شرح خود شهید اول برای ارشاد الاذهان علامه هلی را، تطلع علی ذلك، شما مطلع میشی بر این اختلاف فتاوایی که دارن. خب تا اینجا گزارش بود از فتاوا. شهید ثانی شما خودت فتوات چیه؟ میگه فتوای من از این حدیثی است که مدرک این مجوزه، والاقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحه علی ابن محذیان، اقوا در این مسئله مضمون این حدیثه، اونه که حدیث علی ابن معصیار دلالت میکنه از ابی جعفر امام جواد علیه السلام، که در این حدیث من جواز بیعهی، در این حدیث بیع وقف جایز شمرده شده. چه؟ دقت کنید، اذا وقع بین اربابهی خلفون شدید، یه قیدش این است بین ارباب وقف، صاحبان وقف، موقوفون علیهم ها، اختلاف شدیدی باشه. و بعد ادامه داده و علله علیه السلام، امام تعلیل آورده چرا باید بفروشی، میگه چون این اختلاف شدید منشأ فسادهای مالی و جانی میشه. علله علیه السلام به انه ربما جاء فیه تلف الاموال والنفوس، در این خلف، در این اختلاف میاد اموال تلف میشه و جانها تلف میشه. پس این حدیث رو اگر بگیریم، فقط این نیست اختلافشون باغ رو خراب کنه، ممکنه اختلافشون سبب بشه یه اموال دیگری غیر از این مال وقفی خراب بشه، یا این اختلافشون سبب بشه در وسط آدمی کشته بشه، آدمی مجروح بشه. تلف جان یا تلف مال، ام از این مال وقفی یا مال دیگر، حدیث این طوریه. و ظاهرهو، ظاهرش این است، خوف منجر شدن هم شرط نیست، احتمال کافیه. یعنی این چه اختلاف هست، در این اختلاف در معرض این است تلف جانی و مالی بشه، این کفایت میکنه دیگه. اختلافی که خوف هم داشته باشیم که باغ خراب میشه، خوف معمولا در ظن به کار میبرن، یعنی در مثلا 70% احتمال بدیم که این اختلاف سبب میشه باغ به هم بخوره، این لازم نیست. اختلافی که احتمالم بدیم ولو به حد ظنم نرسه، احتمال تلف جانی و مالی بدیم، این مجوز بیعه. یه مقدار حدیث عام است، گسترده است نسبت به فتوایی که دارد. و ظاهره، ظاهر این حدیث این است، ان خوف ادائه الیهما، این که بترسیم این ادا یعنی منجر شدن اختلاف، الیهما یعنی به تلف اموال و جان، او الی احدهما یا به یکی، یا تلف اموال یا تلف جان، منجر بشه خوف داشته باشیم. الان بالفعل با خوف باشم این مجوز میاد؟ نه، لیس به شرط، خوف لازم نیست، بل هو مظنتون بذالک، اصلا اختلاف احتمال تلف جانی و مالی میاره، خود اختلاف شدید در معرض تلف جان و ماله، این کفایت میکنه. مظنه اینجا یعنی در معرض، نه به معنای زن، مظنه یعنی در احتمال این هست. به عبارت نخرا خود اختلاف شدید کفایت میکنه، چون اختلاف شدید در معرض این است تلف جانی و مالی بیاره. خب ما این گونه معنا کردیم. و من هذا الحديث اختلفت افهامهم، از این حدیث فهم فقها مختلف شده. ف شرط المسوقه للبيع، در اون شرطی که مجوز بیع است اختلاف کردن. ففهم المصنف هنا، ففهم مصنف اینجا، فهم المصنف هنا، مصدر بخونیم جمله اسمیه. فهم مصنف در لمعه چیه؟ ان المعتبر الخلف المؤدی الى الخراب. معتبر برای، معتبر یعنی شرط مجوز برای بی، اون اختلافی است منجر به خرابی باغ بشه، به خرابی مال موقوفه بشه. نظرن الى تعلیلی به تلف المال، به خاطر اینکه در این حدیث امام بعد از این اختلاف شدید تعلیل آورده، چرا در اختلاف شدید مجوز هست برای فروش؟ چون تلف مال میاره. نظرت الى تعلیلهی، در حدیث تعلیل آورده به تلف المال. فإن الظاهر ان المراد بالمال الوقف، ایشون میگه ظاهر این است منظور از تلف مالم مال وقفیه. ما عام معنا کردیم و گفتیم نه درست نیست، اما شهید ثانی میگه نه، ظاهر این است تلف مال منظور مال موقوف است. از لا دخل لغیرهی فی ذلک، چون غیر مال وقفی چه دخالتی نداره. ایشون ادعاش اینه چه غیر ما ممکنه باشه اختلاف سبب بشه خونه هاشون رو خراب کنن، نه اون باقی وقفی رو. در هر حال خب تمام شدیم بس. پس با اختلاف عبارت ها و اسباب به مجوزه، در هر حال روشن شد که فضای اختلاف شدید، فضای تلف مالی، فضای تلف جانی یا ترچیبی سبب میشه مجوز باشه برای فروش بیع وقف خاص. اما در غیر این مورد نه. ولا یجوز بیعه فی غیر ما، جایز نیست بیع وقف در غیر این موردی که ذکر کردیم. ولو مثلا در چه مواردی؟ بعضی فقها دو مورد دیگر هم اضافه کردن. شهید ثانی میگه نه جایز نیست. گفتن چه؟ و این احتاج الى بیعه ارباب الوقف. ببینید این باغ الان مونده دستشون، خونه ندارن، اجاره هم نمیتونن بدن. خب باغو بفروشن، نیاز اجاره شونو برطرف میکنن، خونه میخرن برای خودشون. میگه ولو احتیاج داشته باشن به فروشش مجوز نیست، احتیاج مجوز نیست چون وقفه. و این احتیاج الى بیعه، ولو احتیاج داشته باشن به بیع وقف، ارباب وقف، نه این مجوز نیست. این یه مورد. ولم تچفهم قلتو، عائدات این باغ، عائدات این مال وقفی احتیاجاتش رو برطرف نکنه. هر سال این باغ چقدر میوه بیده، اون به دردشون نمیخوره، ولی بفروشن خونه بخرن به دردشون میخوره. ولو میگه ولو اینطور هم باشه نه مجوز نیست. این یه مورد. او کان بیعه اعود، یا فروشش منفعتش زیادتره، مصلحت‌تره. او غیر زالش من ماگیل، یا غیر این مواردی که گفته شده ما قبول نداریم. ما فقط این مورد اختلاف شدید رو قبول داریم که در اون مورد مجوز برای بیع است، در غیر این مورد نمی شود. لعدم دلیل صالح علی، چون دلیلی که صلاحیت داشته باشد برای این جواز بیع ما نداریم. حال اجازه دادیم این وقف رو بفروشن، خب پولشو چیکار کنن؟ میگه پولشو به مقصدی که نزدیکتر به نظر واقفه باید مصرف کنن. اگر باغ فروختن، اگر باغ کوچه چی بخرن که اختلافشون از بین بره، همین کار رو بکنن. ولی نوعا دیگه اختلاف اومده، باغ رو به باغ تبدیل کردن اختلاف درست نمیشه، اون وقت باید پولشون رو بینشون تقسیم کنن. این در وقف خاصه. در وقف عام همون عرض کردم چه چهار مرحله چه خوندی. و حیث یجوز بیعه، وقتی بیعش جایز شد، بیع وقف، یشترا به ثمنه ما یکون وقفا علی ذلک الوقف، با ثمن اون وقف خریده میشه اونی که وقف است به این وقت، یعنی با ثمن این باغ. باقی مثلا این دور اختلاف دارن، نزدیکتر خریده میشه. مثلا این امچنه، اگر ممکنه، مراین للاقرب الى صفته فالاقرب، رعایت میکنن اونی چش نزدیکترین باشد به صفات وقف، پس نزدیکتر. یعنی اگر فرش مسجد رو میفروشن، فرش عوضش باشه، نه حسیر نه زیلو. ول متولی لذالک ناظر این کانه، متولی این کار ناظر وقف اجر باشد. اگر ناظر وقفی نداشته باشیم، همون موقوفون علیهم منحصر باشن، یعنی مثلا سه نفرن وقف به این خاندان شده در وقف، اینا با هم این کار رو میکنن. و الا اگر نه سه نفر نیستن، صد نفرن الان، در نسل بعدی زیاد میشه دیگه، به خاندان وقف بشه در نسل بعدی رفته رفته زیادتر میشه. اون موقع این کارها ناظر عام هست، یعنی حاکم شهر باید این کارها رو بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.